اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. قرار است کمپاین واکسیناسیون ضد پولیو یا فلج کودکان از فردا شنبه 10 آگست در چند ولایت افغانستان آغاز شود. برنامه افغانستان آری از پولیو از تمام خانواده ها خواسته است که هرچی زودتر کودکانشان را که در کمپاین گذشته واکسین نشدند به نزدیکترین کلینیک محلشان برده واکسین کنند. در این بیانیه گفته نشده که این کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان در چند ولایت تطبیق می شود و در جریان آن چه تعداد کودکان واکسین خواهند شد. این پنجمین مرحله از کمپاین واکسیناسیون ضد پولیو یا فلج کودکان است که از آغاز سال جاری خورشیدی در افغانستان تطبیق می شود. جنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پلیس بار دیگر ببخشید. جنرال عاصم منیر فرمانده اردوی پاکستان بار دیگر از طالبان افغانستان خواست که از حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی علیه اسلام آباد دست بردارند. جنرال منیر در سخنان دیروز خود در نشست زیر نام کنفرانس ملی علما در پاکستان به تحریک طالبان پاکستان اشاره کرد که او کسانی را که از شریعت و قانون اساسی پاکستان پیروی نمی کنند پاکستانی نمی خواند. او از طالبان افغانستان خواست که در برابر پاکستان به عنوان یک دوست و همسایه از تحریک طالبان پاکستان حمایت نکنند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که این کشور در هر نوع ارتباطات با طالبان موضوع سه شهروند آمریکایی در بند طالبان را مطرح میکند، زیرا آزادی آنان برای ایالات متحده اولویت دارد. میتیو میلر سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت که آمریکا نگران وضعیت این سه امریکایی راست که به گفته او با ناحق در افغانستان زندانی شدند. میلر در حال این اظهارات را بیان می کند که فردا 10 آگست 2 سال از دستگیری 2 تن از این زندانیان می گذرد. محمد یونس برنده جایزه نوبل روز پنجشنبه به عنوان رئیس حکومت موقت بنگلادش سوگند یاد کرد. این در حال است که شیخ حسینه صدر اعظم سابق در شروع هفته جاری در اثر اعتراضات گسترده مسئولان از قدرت استفاده داد و به هند فرار کرد. برقراری صلح و امنیت در بنگلادش و مدسازی زمینه برای برگزاری انتخابات جدید پس از استعفای حسینه اکنون یکی از وظایف مهم آقای یونس خواهد بود. و در حمله هوایی روسیه به یک سوپرمارکت در شهر در منطقه دونسک در شرق اوکراین حداقل 4 نفر کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در صفحه اکس تویتر سابق خود در مورد این حمله اشاره کرده که این حمله تروریستی روسیه در یک بازار عادی و یک میست بازرسی صورت گرفته که به گفته او 10 نفر زیر آوار شدند. وی گفته است که عملیات کمک و نجات ادامه دارد و برای نجات جان آنها تمام تلاش ها را انجام می دهد. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. لوی درستیز پاکستان طالبان افغان را دوست دیرینه پاکستان خوانده و از آنها خواست از تحریک طالبان پاکستان تی تی پی حمایت نکنند. آیا طالبان افغان لبیک خواهند گفت؟
بله، من فکر میکنم که هر دو طرف میخواهند که اگرای مدارا را پیدا کنند.
امریکا میگوید که وضعیت زندانیان امریکایی در افغانستان وخیم است. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا میگوید که نگران این موضوع میباشند. اما طالبان میگوید که تبادله کنید. گردن نوجوان افغان زیر زانوی پلیس ایران. واکنش های عامیان حقوق بشر را در این مورد برانگیخته است. گزارش داریم در این باره. مقررات سختگیرانه روسیه بر مهاجران اقتصادی آسیای میانه.
درخواست می شود که در جای نامناسب نماز نخوانند، چوت نکشند و بین خود با زبان مادری خود صحبت نکنند.
حمله گسترده تیاره های بدون سرنشین به پایگاه هوایی در بخش غربی منطقه لیپیسک روسیه. در تحولات بین‌المللی خواهید شنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستم. لوی دریسیز اردوی پاکستان از طالبان خواسته که از حمایت تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در برابر آنها دست بکشد. بر اساس گزارش جیو نیوز روسیه، رسانه پاکستانی، جنرال آسم منیر روز پنجشنبه 8 آگست در یک نشست بزرگ علما در پاکستان گفته است که اردوی پاکستان در برابر علمه گروهی خواهد ایستاد که خواستار ایجاد بی‌نظمی ها در پاکستان باشند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
با ادامه گزارش ها مبنی بر حمایت طالبان افغان از تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی، بعد تازگی لوی دریسیز اردو این کشور بار دیگر از طالبان در افغانستان خواسته که از حمایت تی تی پی در برابر اسلام آباد دست بکشند. جیو نیوز رسانه پاکستانی در این مورد گفته که جنرال آسم منیر روز پنجشنبه در یک نشست ملی علما حین سخنرانی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را خوارج نامیده و از طالبان در افغانستان خواست که به عنوان کشور دوست و همسایه از حمایت آنها در برابر پاکستان دست بردارند. آسم منیر همچنان هشدار داد که ارتش پاکستان در برابر هر آن گروهی می‌ایستد که خواستار ایجاد بی‌نظمی در پاکستان هستند. این جنرال پاکستانی افغانستان را دوست درازمدت پاکستان خوانده و گفته است که از 40 سال به این سو میزبان میلیون‌ها افغان بودند. هرچند جزئیات بیشتر از سخنرانی جنرال آسم منیر در نشست ملی علما با رسانه‌ها شریک نشده، اما طاهرخان خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی که از این نشست آگاه است در این مورد گفت.
پیغور ورته ویلی شه چیرې لکه پاکستان داسې وکړو ګیله خود حکومت نه ده، د افغانستان د اوسنی حکومت نه.
رئیس اردوی پاکستان با اشاره به میزبانی از افغانهای مهاجر طعنه داد که ما با شما خوبی کردیم و در مقابل آن با ما چی می شود. او از حکومت فعلی طالبان در افغانستان گله داشت که گویا با آنها همکاری نمی کنند.
زنی سرچینو زنی توجه شرکی رو که دقیقا بینا اگه نگه پرسنه او که نوار آگره.
این نخستین بار نیست که این نوع اظهارات از سوی مقام‌های پاکستانی در مورد حمایت از طالبان افغان از تی تی پی صورت می‌گیرد. پیش از این نیز به شمول صدر اعظم پاکستان، مقام‌های مختلف پاکستانی ادعا کردند که تحریک طالبان پاکستان حملاتش در برابر این کشور را از خاک افغانستان تحریزی می‌کند. سازمان ملل متحد نیز در اوایل ماه جولای سال روان با نشر یک گزارش گفته بود که طالبان در افغانستان به حمایتشان از تی تی پی ادامه می‌دهند و از همین رو حملات تی تی پی در برابر پاکستان افزایش یافته است. یک گروه نظارتی سازمان ملل متحد همچنان از روابط و همکاری مشترک تحریک طالبان پاکستان و القاعده ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده که همکاری این گروه ها تهدیدات امنیتی جدی را برای منطقه به همراه داشته است. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات تازه آسم منیر پاسخ نداد، اما پیش از این گزارش ها مبنی بر همکاری با تحریک طالبان پاکستان تی تی پی و حمایت از این گروه را رد کرده بود.
شما شنیدید که لوی دریسیز اردوی پاکستان از طالبان خواسته که از حمایت تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در برابر آنها دست بکشند. در مصاحبه از طارق فرهادی کارشناس امور بین‌المللی پرسیدم که چی فکر میکند با وجود همکاری های طالبان با اردوی پاکستان این بار به خواست اردو لبیک خواد. گفت و میگوید
بله، ما فکر میکنم که هر دو طرف میخواهند که یک راه مدارا را پیدا کنند. برای طالبای افغانستان این مسئله کمی نازک است، به خاطر که قبلا تی تی پی پاکستان هم رزمشان بوده و هم سنگرشان بوده، و وقتی که طالبای افغانستان در پاکستان بودن، حتی یکی دیگر کمک کردن. اما از وقتی که طالبان سر قدرت آمدن، این درک کردن که مسئله تی تی پی پاکستان یک مسئله اساس شده. حتی پاکستان از امریکا شکایت کرده که طالبان افغانستان تی تی پی در افغانستان جای دادن و این مشکلات بیشتر میکنه. پس امکان داره که طالبان افغانستان تی تی پی را یا خلف الله کنن یا از مناطقی که نزدیک خط فرضی دیورند است دور کنن و امیرای مدارا را از دو طرف میخواین که با پیش بگیرن.
چی فکر میکنین که امی اردوی پاکستان که بشار اردوی نیرومند میگن واقعا نمیتونه که علیه جنگجوهای تی تی پی کدام کار رو انجام بتن یا چی گونه است یا ای هم ساختگیست؟
هر اردوی که باشه در مقابل مردم خود مشکلات میداشته باشه، به خاطر که تی تی پی پاکستان خو کسان هستن که اهل پاکستان هستن، فقط در اون مدرسه دیوبندی را که طالبان افغانستان خواندن اونا هم خواندن، یعنی از اون مملکت هستن دیگه. اردو نمیتونه که بسیار فشار بیاره سر کسانی که از خود پاکستان هستن. اما تی تی پی پاکستانی سر اردو هر روز حمله میکنه، تقریبا چند هزار نفرشان کشته شده. تعداد حملات تی تی پی پاکستانی سر پوسته های امنیتی پاکستان بسیار زیاد است. حداقل میخواین که از افغانستان کدام حمایت نباشه.
مصاحبه بود از طارق فرهادی، کارشناس امور بین‌المللی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت خارجه امریکا میگوید عمیقا نگران وضعیت 3 تن از اتباعی این کشور در بند طالبان است. میتیو میلر سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفته که این 3 تبعه امریکایی به ناحق بازداشت شدند. بیشتر در ادامه این گزارش میشنوید.
ادامه نگرانی از وضعیت رایان کوربت، محمود حبیبی و جورج گیلسمن، اتباع آمریکایی زندانی نزد حکومت طالبان. وزارت خارجه آمریکا میگوید عمیقاً نگران وضعیت آنان در بند طالبان است. میتیو میلر سخنگوی این وزارت نوقت روز پنجشنبه 8 آگوست در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفته که آزادی آنان یک از اولویت‌های ایالات متحده آمریکاست و بالای این کار می‌کنند که از آزادی آنان مطمئن شوند. میلر گفته است:
ما در مورد وضعیت محمود، رایان و جورج کلیزمن شدیداً نگرانی داریم که به ناحق در افغانستان بازداشت شده‌اند و در هر گفتگو با طالبان موضوع توقیف آنان را مطرح می‌کنیم. بازگشتاندن آنان به خانه یعنی ایالات متحده آمریکا یک اولویت است و بالای این کار می‌کنیم تا از رهاییشان مطمئن شویم.
میلر در حال این اظهارات را مطرح می کند که فردا 10 آگوست از بازداشت حبیبی و کوربت 2 سال می گذرد. با وجود خواست های مکرر برای رهایی این 3 آمریکایی، طالبان رهایی آنان را مشروط کردند. اما میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهارات خود در مورد این شروط چیزی نگفته است. پیش از این زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بازداشت 2 تبعه آمریکایی را تایید کرده بود و بعد از بازگشت از نشست دوحه در یک نشست خبری گفته بود آمریکا باید شرایط طالبان را بپذیرد و در بدل رهایی اتباعی آمریکایی زندانیان آنان را از گوانتانامو آزاد کند. آمریکا آن زمان هم در مورد تبادل زندانیان چیزی نگفته بود. خواستیم از خانواده زندانیان آمریکایی به خصوص محمود شاه حبیبی آمریکایی افغانی الاصل که رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی در نظام جمهوری گذشته بود در مورد وضعیت او گفتگو کنیم، اما حاضر به صحبت در این مورد نشدند. پیش از این اما برادر او به رادیو آزادی گفته بود در مورد او به آنان هیچ معلومات دادن نشده و نه هم با آنان به ارتباط شده است. همزمان با این شماری از آگاهان سیاسی ادعا می کنند که دوام ماندن زندانیان آمریکایی در زندانهای حکومت طالبان بر تعامل آمریکا و طالبان تأثیر ندارد و احتمال دارد آمریکا تبادل زندانیان را هم بپذیرد. اسحاق اطمر به رادیو آزادی مدعی شد:
ما اینطور فکر می کنم که این تبادل صورت خواهد گرفت و این مشکلات را وجود نخواهد آورد، نه در قسمت انتقال پول و نه در قسمت روابط سیاسی بین آمریکا و طالبان، برزی که اینها تنها در یک مورد همکاری ندارند بلکه در موارد متعدد اینها سابقه همکاری با یکی دیگر دارند.
آقای اتمر در حالی از کمک آمریکا به طالبان سخن میگوید که این کشور همواره هر نوع کمک به حکومت طالبان را رد کرده و گفته که کمک های بشریشان برای مردم بی‌بضاعت افغانستان است. متیو میلر پیش از این گفته بود بازداشت آمریکاییان در افغانستان از سوی طالبان مانع تعامل مثبت با آنان است. پیش از این هم از وضعیت خراب جورج گیلزمن و رایان کوربت در زندان حکومت طالبان گزارش های نشر شده بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد شکنجه در ماه جون گفته است کوربت به توجه عاجل صحی ضرورت دارد تا از آسیب‌های جبران ناپذیر یا خطر مرگ او پیشگیری شود. بر اساس گزارش‌ها هر سه تن این اتباع آمریکایی در سال 2022 بازداشت شدند که جورج گیلزمن در 5 دسامبر، محمود حبیبی با 29 کارمند دیگر شرکت آیار ایکس کمیونیکیشن که دیگر همکارانش رها شدند به اتهام کشته شدن ایمن الزواهری رهبر پیشین القاعده در 10 آگوست و رایان کوربت در ماه جولای همین سال در سفری به هدف نظارت از کارمند افغانش بازداشت شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رسانه‌های روسی از حملات گسترده طیاره‌های بدون سرنشین به یک پایگاه هوایی در بخش غربی منطقه لیپیسک روسیه خبر می‌دهند. اردوی اوکراین اعلام کرده که این حمله را نظامیان اوکراینی انجام دادند. روسیه گفته که برای مقابله با این حمله به منطقه کورسک نیروی بیشتر فرستاده است. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
اردوی اوکراین اعلام کرد که شب گذشته یک پایگاه هوایی در منطقه لیپیتسک در جنوب روسیه را بمباران کرده و یک انبار بمب‌های هدایت شونده را منهدم کرده است. اردو در بیانیه‌ای در کانال تلگرام اعلام کرده که مشاهده شده است که آتش‌سوزی‌های گسترده در چندین نقطه از این پایگاه رخ داده است. اردوی اوکراین همچنان اعلام کرد که طیاره‌های سو-34 و سو-35 و میگ-31 روسیه در این پایگاه مستقر هستند. با گزارش مرکز خبر رادیو پای آزاد، رادیو آزادی، شماری از رسانه‌های روسی از جمله خبرگزاری تاس روسیه از این حادثه در یک پایگاه هوایی در منطقه لیپیتسک خبر دادند. این منطقه در غرب کورسک روسیه است که عملیات نیروهای اوکراینی همچنان در آن ادامه دارد. در گزارش‌های نشر شده درباره علت آتش‌سوزی در این پایگاه هوایی چیزی گفتن نشده است. این گزارش‌ها ساعت پس از آن منتشر می‌شود که ایگور آرتامونوف والی منطقه در شبکه‌های اجتماعی گفت که لیپیتسک مورد حمله بزرگ طیاره‌های بی‌سرنشین قرار گرفته است. وی بعداً گفت که در این حمله تأسیسات برق در منطقه آسیب دیده و 6 نفر زخمی شدند. وی ابتدا از ساکنان منطقه خواست بعد درخواست‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر خروج از مناطق خود توجه نکنند، زیرا به گفته او این خواست‌ها توسط دشمن برای ایجاد رعب و وحشت منتشر می‌شود. اما پس از چند ساعت گفت که در منطقه لیپیتسک حالت اضطرار اعلام شده و به 4 منطقه مسکونی دستور تخلیه داده شده است. تهاجم اوکراین به این مناطق پس از حمله غیر موجه روسیه در فوریه 2022 به اوکراین بزرگترین اقدام نظامی اوکراین در خارج از مرزهایش محسوب می شود. تا کنون در مورد این که چه تعداد از سربازان اوکراینی در این حمله حضور دارند و سایر جزئیات مربوط به آن روشن نیست. اما اردوی روسیه مدعی شده است که حدود 1000 سرباز اوکراینی با حدود 20 موتر زرهی و تانک در این حمله شرکت دارند.
بیشتر از خبر.
تشکر که تا این دم با ما هستید. در ادامه واکنش ها و شکنجه یک نوجوان افغان از سوی پلیس ایران، شماری از نهادهای حقوق بشر این عملکرد را محکوم کرده و آن را آپارتاید نژادی و نقض حقوق بشر خوانده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
افزایش و ادامه واکنش ها به شکنجه سید مهدی موسوی نوجوان و مهاجر افغان از سوی پلیس ایران. شماری از نهادهای حقوق بشری شکنجه این نوجوان 15 ساله مهاجر افغان از سوی پلیس ایران را محکوم کرده و آن را آپارتاید نژادی و نقض حقوق بشر خواندند. مجمع مدافعان حقوق بشر ناوقت روز پنجشنبه 8 آگوست در حساب ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که این رویداد نشان دهنده خشونت علیه پناهندگان افغان در ایران است. به گفته این مجمع، جامعه بین المللی باید چنین سوء استفاده هایی را محکوم کند.
ائتلاف مستقل جنبش های اعتراضی زنان افغانستان نیز روز جمعه 9 آگست با نشر اعلامیه این عمل را خلاف اصول و قوانین حقوق بشری و نشان دهنده ظلم و آپارتاید نژادی خوانده است. در اعلامیه این ائتلاف آمده که نشر ویدیوی آزاردهنده شکنجه کودک 15 ساله پناهجوی افغان توسط نیروی انتظامی ایران در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که پالیسی دولت ایران در برابر پناهجویان افغان چقدر وحشتناک و دردآور است. این ائتلاف در اعلامیه تازه نشر شده‌اش همچنان از سازمان ملل متحد خواسته ایران و پاکستان که عضو این سازمانند و در عمل به گفته این ائتلاف منشور و پرنسیپ‌های سازمان ملل متحد را رعایت نکردند در مورد بدرفتاری و شکنجه اینچنینی مهاجرین افغان مورد بازپرس قرار دهد. همزمان شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک و ایکس یا توییتر سابق به حمایت از سید مهدی موسوی نوجوان و مهاجر افغان در ایران و تخبیه عملکرد پلیس آن کشور کمپانی با هشتگ زیر نام پایت را از گلویم بردار را اندازی کردند. ویدیوی نشر شده در شبکه‌های اجتماعی در چند روز اخیر نشان می‌دهد که یکی از ماموران پلیس ایران در منطقه دماوند آن کشور زانویش را بر سر و گردن یک نوجوان 15 ساله افغان به نام سید مهدی می‌گذارد و مامور دیگر نیز با لات و کوب دیگر بخش‌های بدن این نوجوانی که کنار موتر پلیس نقش بر زمین شده را محکم گرفته است. اما این در حالی است که برادر سید مهدی نوجوان مهاجر افغان در ایران روز جمعه در ویدیوی تازه‌ای که شماری از رسانه‌های ایرانی از جمله خبرگزاری تسنیم این کشور نیز نشر کرده برخلاف ویدیوی روز پنجشنبه‌اش از صحت‌مندی سید مهدی خبر می‌دهد. او در اظهارات خود در این ویدیویی که پس از بالا گرفتن واکنش‌های گسترده نشر کرده و مشخص نیست تحت چه شرایطی گرفته شده می‌گوید:
خوشبختانه مهدی خدا را شکر سالم هستش و یک اختلال کوچیک بینمون پیش آمدن که اینم خوشبختانه حل شدن.
ویدیویی که شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی و از شرکت کنندگان کمپاین پایت را از گلویم بردار با توجه به بازنشر آن از سوی برخی رسانه‌های دولتی ایران اعتراف اجباری می‌خوانند. در این ویدیو در کنار برادر سید مهدی خودش و مادرش نیز حضور دارند اما در مورد چیزی صحبت نمی‌کنند. تسنیم خبرگزاری دولتی ایران با نشر این ویدیو نوشته که تکذیب یک دروغ دیگر علیه پلیس، جوان افغانستانی سالم است. در ویدیوی اولی که روز پنجشنبه به دسترس رادیو آزادی قرار گرفت، برادر و مادر سید مهدی موسوی حکایت از وضعیت بد او داشتند. این اولین بار نیست که یک مهاجر افغان در ایران با چنین عملکردی روبرو می شود. پیش از این نیز موارد متعددی از شکنجه، لاتوکو، بدرفتاری و آزار و اذیت مهاجران افغان از سوی پلیس و برخی مردم این کشور گزارش شده و ویدیوهایی از آن نشر شده است. شماری از مهاجرین افغان در مناطق دیگر ایران نیز از بدرفتاری‌ها بر علیهشان شکایت دارند. فرشته مهاجر افغان در این کشور وضعیت کنونیشان را چنین بیان می‌کند:
در اواخر با اتباع افغانستانی با رفت به شیوه‌های مختلف رفتار نادرست صورت می‌گیرد. نه تنها رفتار نادرست مثل که امی کودک افغانستانی با ضرب و شتم، شکنجه، با رفتارهای بسیار زیاد زشت و الفاظ نادرست مورد حمله پلیس‌های ایرانی قرار می‌گیرند.
سادات دیگر مهاجر افغان در ایران در مورد چشم دیدش از وضعیت یکی از نزدیکانش که از سوی پلیس این کشور بازداشت شده بود میگوید:
وقتی که رو بردن دردوکا پدرش برم قصه کرد که وقتی که رو بردن ما پشتی گشتیم که یک مدارک هم داشتن، مدارک تحصیلیشون بود، یعنی هرچی که داشتن یا بردن یا قبول نکردن. خلاصه گپ به این شدن که یک نفر رو پیدا کنن که 12 میلیون بتن و ایر آزاد کنن.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان هم روز جمعه 9 آگست با نشر اعلامیه گفته که در رسانه‌ها تصاویری از برخورد با مهاجرین افغان در ایران دست به دست می‌شود که نگرانی آنان را برانگیخته است. این وزارت حکومت طالبان اخراج اجباری مهاجرین افغان را خلاف اصول اسلامی، بین‌المللی و همسایگی خوانده است.
شما شنیدید که در ادامه واکنش‌ها و شکنجه یک نوجوان افغان از سوی پلیس ایران شماری از نهادهای حقوق بشری این عملکرد را محکوم کرده و آن را آپارتاید نژادی و نقض حقوق بشر خوانده. در همین موضوع باقی میمانیم. بر اساس مقررات اخیر در روسیه محدودیت های شدید بر مهاجرین آسیای میانه وضع شده است. این مقررات چیست و چی تاثیر بر افغان های مقیم در روسیه خواهد داشت؟ آرش همایون با پاسخ این سوالات و چند سوال دیگر در این گزارش.
ابرار قادروف شهروند تاجیکستان یکی از ده ها هزار مهاجر آسیای میانه است که برای کار به روسیه رفتند. قادروف علاوه بر مشکلات در زمینه ویزا و اجازه کار، اینک بر اساس محدودیت های تازه وضع شده از سوی حکومت روسیه مانند هزاران مهاجر اقتصادی دیگر از روسیه اخراج شدند. ابرار قادروف که در میدان هوایی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در کنار بکس دستیش ایستاده بود به رادیو آزادی گفت:
خدم با دپارت اومدم. اگر خیلی دکمن
در حال حاضر وضعیت بسیار دشوار شده. خودم اخراج شدم. اگر کوچکترین مشکلی در اسناد باشد تو را فوراً اخراج میکنند. اگر زبان روسی ندانی وضعیت از این هم مشکل‌تر میشه.
روسی از اینکه اگر ندونی پرابلمه.
شرف الدین خواجایوف یک شهروند دیگر تاجیکستان سرنوشت مشابه دارد.
آخر دلیل ندارد. می روی همه اسناد را آماده می سازی. تو را اذیت می کنند. سند هم که نداشته باشی اذیت می شوی. تاجک ها را بسیار زیاد اذیت می کنند.
پس از رویداد تروریستی 22 مارچ سال جاری میلادی که بر تالار کاراکاس سیتی در حومه مسکو صورت گرفت و در اثر آن 144 تن کشته و بیش از 500 تن دیگر زخمی شدند، 8 شهروند تاجیکستان که به ادعای اداره امنیت فدرالی روسیه با استخبارات اوکراین و گروه دولت اسلامی موسوم به داعش ارتباط دارند دستگیر شدند. داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت و حکومت اوکراین دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. رویداد تروریستی بر تالار کاراکاس سیتی باعث آن شد تا برخورد مقامات روسیه در برابر مهاجرین اقتصادی آسیای مرکزی به تدریج شدیدتر شود و در تازه ترین اقدام محدودیت های سخت گیرانه بر زندگی اجتماعی آنها در روسیه وضع شده. این محدودیت ها و قواعد تازه چیست؟ سلیم جان ایوب زاده رئیس بخش تاجیکستان رادیو آزادی میگوید:
جزئیات این برنامه 15 جولای دسترسی خبرنگاران شد. بر پایه آن به مهاجران و یا از آنها درخواست می شود که همدیگر را یا که مردم دیگر را برادر یا خواهر ننامند، در جای نامناسب نماز نخوانند، چوت نکشند، صداهای غیر عادی از خود نبرارند و بین خود با زبان مادری خود صحبت نکنند و چیزهای مانند این. البته این فقط یک بخش از اونها است. بخش اصلیش عبارت از مقررات حقوقی و یا قانونی بود و باش در روسیه می باشد. بخش دومش اساسهای دریافت کار و مشغولیت و چیزهای مانند این.
سلیم جان ایوب زاده می گوید در حال حاضر یک دوره آموزشی 70 ساعته به طور آزمایشی در 4 منطقه روسیه به شمول شهر مسکو پایتخت روسیه راه اندازی شده و به یکی از نکات مهم دیگری که باعث وضع همچون مقررات سخت گیرانه شده اشاره می کند.
به صورت عموم این یک واکنش یا یک ادامه فشار، ادامه محدودیت ها برای مهاجران است که جامعه روسیه از نیرو گرفتن آنها، از زیاد شدن آنها و از جایگزین شدنشان در مکان های روزنشین نگران هستند و میگویند که اگر این طور دوام کند تاجیکان و ازبکان و قرغیزان و دیگر ملت ها به زودی ساکنان اساسی شهر و دیهات روسیه می شوند، زیرا اهالی روسیه رو به کاهش دارد.
آیا وضع همچون مقررات در تخطی از کنونسیون بین المللی مهاجرین نیست؟ از فاروق فردا آگاه مسائل روسیه که در بریتانیا زندگی می کند می شنویم.
روسیه با وجود این که کنوانسیون بین المللی مهاجرت امضا کرده ولی کمترین تعهد در رابطه با آن در داخل کشور خود داره. وقت محدودیت های را که به سر افراد آسیای میانه وضع کرده، ما فکر می کنیم که این محدودیت ها بیشتر دوام نکنه به خاطر از اینکه این افراد مهاجرین اقتصادی هستند که بر بنیاد شرکت های بزرگ کاریابی و کاردهی میان روسیه و آسیای میانه با روسیه سرازیر میشه و در این میان افراد غیرکاری هم زیاد می آیند و این شرکت ها بگونه سر افراد بسیار ضروری و مهم روسیه تأثیر گذار هستند.
وضع محدودیت های تازه بر مهاجرین آسیای میانه تعداد مراجعین به شرکت های کاریابی را در تاجیکستان کاهش داده. دوران شمس‌الدینوف مسئول یکی از این شرکت ها می گوید که اخیراً افراد کمتر به روسیه می روند و روی هزینه تهیه اسناد تأثیر داشته و قیمت ها کاهش یافته است.
آدم کمتر می روید، همین سبب وجه نرخ ارزان شده گرفته.
با توجه به وضعیت دشوار سیاسی و امنیتی در افغانستان، در چند دهه گذشته شماری از افغان‌ها نیز به روسیه رفتند و در برخی از شهرهای روسیه به شمول مسکو و پایتخت آن کشور اقامت دارند. محدودیت‌های تازه حکومت روسیه بر مهاجرین آسیای میانه روی زندگی این افغان‌ها چه تأثیر خواهد داشت؟ فاروق فردا آگاه مسائل روسیه در این مورد می‌گوید.
تاثیرگذاری محدودیت ها سر افغان ها به خاطر یا هیچ است و یا هم نزدیک به هیچ، به خاطر که افغان ها از یک طرف کلکتیفی زندگی میکنن و از طرف دیگه با وجود وضعیت ناگوار افغانستان ورای مواد مخدر و تروریسم، افغان های مقیم روسیه به هیچ صورت دی دو مسئله دخیل نیستن و هیچ نوع مشکل و پرابلمی را ایجاد نمیکنن.